رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
سلامی دیگر باره به شنوندگان ارجمند و سپاس فراوان که تو این لحظه همدل و همنفسی موید. نشر جنبستی مجله شامگاهی است که مسئولیت معرفی اون را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه من حرمگل قادر بر عهده دارم
و من سید قاسم قیامپور تا یک ساعت آینده میزبان برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در شهر پراگ خواهم بود. امروز جمعه 22 ژانویه سال 2010 میلادی است و ساعت در پایتخت جمهوری چک 5 شام است
و در دوشنبه ساعت 9 شب است. این نشر مجله را هم با چشماندازی به اخبار تازه جهان، منطقه و تاجیکستان در تهیه و تقدیم همکارمون سلیم ایوبزاد شروع میکنیم. بفرمایید.
تشکر و شب بخیر شنونده ارجمند. و از خبر شروع میکنیم با امیدواری اینکه همش درست باشد و برق در خانه شما زیاد شده باشد. وزیر انرژی و صنعت تاجیکستان اعلان کرد که از 1 فوریه محدودیت انتقال نیروی برق به مناطق کشور تا اندازه کاهش خواهد یافت. این سبکی را شیرعلی گل به تولید معتدل برق در نیروگاه نارک، انتقال برق از ازبکستان و نظارت بهتر در تقسیم نیروی برق مربوط دانست. تفصیلات بیشتر را در ادامه برنامه خواهید شنید. چین میگوید انتقاد ایالات متحده از محدودیت های دسترسی به اینترنت در چین میتواند بر روابط بین دو کشور ضربه بزند. روز پنجشنبه وزیر امور خارجه آمریکا هیلری کلینتون از مقامات چین دعوت کرد حمله الکترونی به سامانه گوگل را که سبب تهدید گوگل به ترک چین شده است تحقیق کند و همچنین از پکین خواست نتایج این تحقیق به نشر رساند. سخنگوی وزارت کارهای خارجه چین این اتهامات را بی‌اساس خواند و گفت هر دو جانب باید به مسائل حساس با نظرداشت حفظ روابط حسنه و پایدار چین و آمریکا برخورد کنند. وزیر امور خارجه روسیه سرگئی لاوروف میگوید کشورش در تأسف است که ایران ظاهرا از سازش پیشنهادی سازمان ملل در مورد تبدیل سوخت هسته‌ای سرپیچی میکند. در ملاقات با خبرنگاران در مسکو لاوروف گفت ایران باید در برابر نگرانی های هسته‌ای غرب هوشمندانه عمل کند. ایالات متحده و همپیمان های آن نگرانند که تلاش های ایران با بنیاد سلاح هسته‌ای روانه شده اند. لاوروف افزود مجازات ایران و یا برخورد حمله‌ورانه به آن لزوماً ثمره بخش نخواهد بود. و افزود حالا سازمان ملل می تواند مسئله تحریم های نوی ضد ایران را بررسی کند، ولی نشان نداد که روسیه از آنها پشتیبانی خواهد کرد یا نه. دادگاه ناحیه سینای شهر دوشنبه نخستین گروه متهم به عضویت در جریان ممنوع سلفیه را از 5 تا 7 سال محکوم زندان کرد. دادگاه آنها را طبق ماده 189 قانون کیفر تاجیکستان، یعنی انگیزش کینه و عداوت دینی و نقض قراری دادگاه عالی درباره منع فعالیت این جریان گناهکار دانست. تفصیلات خبر و گزارش مفصل در ادامه برنامه ما. مقامات روسیه سابق کارمند ملیسه را که با نشر پیام ویدیویش در یوتیوب درباره فساد زدگی پلیس شهرت بین المللی پیدا کرد به حبس گرفتند. دادستانی روسیه میگوید الکسی دیموفسکی با قلابی و سوء استفاده از مقام عیبدار می شود. خود دیموفسکی گفت این اتهامات ضد او ساخته و تقلبی اند. در ماه نوامبر سال گذشته دیموفسکی در پیام ویدیویی خود در یوتیوب از سروزیر ولادیمیر پوتین دعوت کرد با فساد در نوروسیسک مبارزه برد و رهبران ملیسه نوروسیسک را در فشار به کارمندان ملیسه برای تعقیب افراد بیگناه عیبدار کرد. این ویدیو زیاد از 1 میلیون بار مورد تماشا قرار گرفت. وزارت عدلیه تاجیکستان خبر داد که بر پایه قانون عفو سال گذشته که به مناسبت 15 سالگرد قانون اساسی کشور و سال امام اعظم اعلام شده بود 5234 نفر عفو شده اند. این هم در حالی است که پیش بینی می شد بنا به قانون عفو نزدیک به 10000 نفر یا از محبس آزاد می شدند و یا مهلت حبس آنها کاهش می یافت. سران وزارت عدلیه در نشست خبری خود در دوشنبه گفتند سبب های قریب 40% کاهش یافتن شماره عفو شدگان را شرح ندادند. شرکت هوانوردی تاجیکستان تاجیک ایر تصمیم گرفته است مسیرهای نوی از دوشنبه به اوکراین، بلاروس، هندوستان و پاکستان باز کند. رئیس شرکت علی مراد محمدعلیف در نشست خبری در دوشنبه سال گذشته را برای تاجیک ایر با وجود بحران اقتصادی جهان و کاهش مسافران سالی بابران نامید. با فرمان رئیس جمهور ازبکستان اسلام کریموف، دختر او گلناره سفیر ازبکستان در اسپانیا و سابق سفیر ازبکستان در ایالات متحده عبدالعزیز کامیلوف نایب اولی وزیر امور خارجه ازبکستان تعیین شدند. گلناره در گذشته کارمند سفارت ازبکستان در روسیه بود و کامیلوف از ماه اکتبر سال 2003 در وظیفه سفیر ازبکستان در آمریکا کار میکرد.
تشکر سلیم ایوبزاده بود که ما و شما را با رویدادهای تازه تاجیکستان منطقه و جهان آشنا میکرد. تفصیلات ایده‌ای از این خبرها در ادامه برنامه تقدیم میشود و فراموش نکنید که تازه ترین اخبار را با عکس و صدا و ویدیو هر وقت دلخواه میتوانید در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی پیدا کنید.
نشانی سامانه را برای تان یادرس می شویم. www.azadi.org و یا www.azadi.tg شنونده رادیوی آزادی باشید.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
مجله خبری رادیوی آزادی است که در امواج کوتاه از طریق اینترنت و در تلویزیون توسط ماهواره هاتبورد قابل دریافت است. و حالا سرخط چند گزارشی این مجله.
نشان سیراج الدین برای 7 سال محکوم به زندان شد. در نخستین مرافعه پیروان سلفیه در دادگاه ناحیه سینای شهر دوشنبه باز 6 نفر دیگر در برانگیختن عداوت مذهبی عیدور شدند.
پدرو تاجیکستان، آیا محبوسان افغان زندان های تاجیکستان دوباره به وطن برمیگردند؟
و منزل ها باز چند ساعت دیگر روشن باقی خواهند ماند. وزارت انرژی تاجیکستان محدودیت های انتقال نیروی برق را کاهش داده است. سرخط چند گزارش اصلی مجله خبری بود و اما طول برنامه روی دیگر موضوع های مهم و جالب هم تمرکز میکنیم تا منظره حوادث یک روز جهان منطقه و تاجیکستان برایتان روشن بگردد. و برنامه رو از خبری حکم پیروان جریان سلفیه شروع میکنیم. شام روز جمعه خبر رسید که دادگاه ناحیه سینای شهر دوشنبه نخستین گروهی متهم به عضویت در رویه سلفیه را به مهلت های از 5 تا 7 سالی محکوم به زندان کرده است. ایشان سیروج الدین یکی از پیشوایان رویه سلفیه 7 سال آینده را پشت پنجره سپری خواهد کرد. 6 نفری باقی مانده از 5 تا 7 سالی حکم زندان گرفتند.
زمنان این نخستین پرونده و حکمی اعضای رویه سلفیه در تاجیکستان است و طور قاضی دادگاه معتبر توردیمت و گفته است مجرمان طبق ماده 189 قانون جنایی تاجیکستان یعنی برانگیزی کینه و عداوت دینی و نقض قرار دادگاه عالی در باره معنی فعالیت این جریان گناهکار دانسته شدند.
این موضوع را همکار ما در شهر دوشنبه کیومر سیاتو پیگیری کرده است.
دادگاه ناحیه سینای شهر دوشنبه گروه 7 نفره متهم به عضویت در جریان ممنوعی سلفیه را از 5 تا 7 سالی به زندان محکوم کرد. معتبر توردیمت و قاضی پرونده هنگام ارائه حکم متهمین گفت که آنها طبق ماده 182 کدکس جنایی تاجیکستان یعنی برای انگیزش کینه و خصومت مذهبی گناهکار دانسته شدند.
در وقت گذاشتن نماز در خلوت سوره فاتحه بلند تلفظ کردن کلمه امید، اجرا کردن رفیعتان یعنی طریق دست برداشتن پیش از رکوع و بعد اون میباشد. امام اعظم ابو حنیفه در تعلیماتش قید کرده است که وقتی گذاشتن نماز کلمه امین را با آوازی پس تلفظ کردن لازم است، چون که امین گفتن دعا است. در همین جا اختلاف بین مسلمانان در جمهوری تاجیکستان به میان آمد.
در وقت قرائت صلوات انگشت اشارت خود را روی زانو کشادن، الله را در بالای عرش قرار دادن، با پایهای پهن و سر لوچ نماز گذاشتن از جمله اتهامات دیگر است که در نسبت 7 نفر متهم به عضویت سلفیه اعلام شد. 7 نفری که در صدر آن سراج الدین عبدالرحمنوف معروف به ایشان سراج الدین، پسرش کرام الدین عبدالرحمنوف و همراهانشان عبدالرحمن عبدالرحیموف، محمد رجب نوروزوف، شهاب الدین سعیدوف، مظفر فیض اللهیوف و اکرام الدین یوسوپوف قرار دارند. اینها 6 ماه پیش در قطار حدوداً 40 تن از نمازگزاران در یک رید مشترک وزارت امور داخلی و کمیته امنیت ملی تاجیکستان در مسجد واقع در محله ظرفشان شهر دوشنبه بازداشت و طول بیشتر از نیم سال در بازداشتگاه موقت سابق کگبه در دوشنبه نگهداری می‌شدند. اما ایشان سراج الدین در بیان آخرین سخنش در منبر دادگاه گفت که به هیچ وجه اتهامات که علیه او و همراهانش اعلام کردند نمیپذیرد و حتی از شهادت شاهدان هنگامی بازپرسی انتقاد کرد و گفت نمایندگان اداره امور دین در وزارت فرهنگ و شورای علما نیز نتوانستند که گناهکاری آنها را ثابت کنند. کرامیدین عبدالرحمنوف پسر ایشان سراجدین که طول تقریبا یک سال در مدرسه یمن تحصیل علم کرده است میگوید او نیت ترجمان زبان عربی شدن را داشت و هرگز تلاش نکرده است که جز لغت این زبان درباره مذاهب یا جریان دیگری که خلاف مذهب حنفی مذهب اکثر کلی ساکنان تاجیکستان است تعلیمات گیرد.
من خشم خواهش میکنم که من را شما از جا آزاد کنید. الله روز میدارد از بینندگان را. اصلا با مادر جان خواهش دارم.
حکم دادگاه ناحیه سینای شهر دوشنبه در برابر هفتنی متهم به عضویت در جریان ممنوعی سلفیه میان پیوندانشان که بیشتر از 50 نفر بودند در صحن این دادگاه شوره را بپا کرد. همه آنها از این حکم به عنوان حکم ناعادلانه نامه بردند و می گفتند که فرزند و شوهری آنها قربانی تهمت شدند.
سلفیه های حقیقی در روی دنیا گشته سلفیه ها شده کرده ایستودند. اینا گناه ندارن. اینا سلفی نیستن نبودنم.
وکیلان دفاع این هفت نفر هم گفتند که حکم دادگاه در برابر زیرحمایتان خود را منصفانه نمی دانند. آنها می گویند جرمی که با آن زیرحمایتانشان را زندانی کردن منطقی نبوده است. در همین حال بیشتر تحلیلگران هم از این گونه برخورد شدید مقامات با پیروان سلفیه اظهار نگرانی می کنند. آنها می گویند که دولت با این شیوه برخوردش برای خود از پیروان آنها نیز کم نیستند، دشمنان نو می سازد. سلفیه یک جریان تازه پیدا در تاجیکستان است که پیروانش با شیوه نمازگذاری یعنی رفع یدین و با صدای بلند آمی گفتن با پیروان چهار مذهب اسلام از جمله حنفی که اکثر کلی ساکنان تاجیکستان از آن پیروی میکنند اختلاف نظر داشتند. پیروان این گروه تقریبا سالهای 2005 در مساجد تاجیکستان ظهور کرده با روحانیان مذهب حنفی به بحث نشستند. مقامات دادگاه عالی تاجیکستان با درخواست دادستان کل در آغاز سال 2009 برای خلل‌دار نشدن وضع مذهبی حضور و فعالیت پیروان این جریان را غیر مشروع اعلام کرد و سلفیه 11 سازمان ممنوع مذهبی در تاجیکستان در قطار حزب تحریر حرکت اسلامی ازبکستان و جماعت الدعوه و تبلیغ بود. کیوم مرسیاتور، رادیوی آزادی، دوشنبه.
از سوی دادگاه ناحیه سینای شهر دوشنبه به مولت های گوناگون محکوم به زندان شدن هفت تن از اعضای سلفیه و از جمله یکی از پیشوایان این جریان ایشانی سیروجی‌دین.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از مهوره هودبورد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226
رمزی میزان 16300 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
آزادی در ساتلیت.
مجله خبری را با گزارش ادامه می دهیم. اوید به تلاش های حاصل سازش در رابطه به انتقال دادن محبوس های افغانی زندان های تاجیکستان به وطن اجدادیشان. به خاطر بازپس گرفتن شهروندان افغانستان از محبس های تاجیکستان یک هیئت عبارت از کارمندان نهادهای انتظامی و وزارت امور خارجه افغانستان وارد شهر دوشنبه شد و در این موضوع با مقامات تاجیکستان وارد گفتگوشنید گردیدند.
بر پایه اطلاع سفارت تو افغانستان در شهر دوشنبه این حال 270 تبعی افغان در تاجیکستان پس پنجره قرار دارند و این هم در حالی است که برخی از شهروندان تاجیکستان نیز در کشورهای مختلف از جمله در روسیه، قزاقستان و افغانستان با اتهامات گوناگون محکوم به زندان شدند. آیا دولت تاجیکستان برای بازپس گرفتن آنها از اقدام کار میگیرد؟ پاسخ این سوال در گزارش عبدالقیوم قیومزاد، همکار ما در شهر دوشنبه.
سفارت افغانستان در تاجیکستان تایید کرد که مسئله بازپس به وطن برگردانیدن شهروندان محبوس این کشور در زندان‌های تاجیکستان تقریبا حل شده است. سید محمد خیرخواه سفیر افغانستان در تاجیکستان گفت گفتگو درباره بازپس گرفتن شهروندان محبوس افغانستان از زندان‌های تاجیکستان وقت امکان پذیر شد که در یک سال پیش میان این دو کشور در این زمینه سند به امضا رسید و در حال حاضر مقامات هر دو کشور به توافق رسیده‌اند که 270 زندانی افغان را از تاجیکستان به افغانستان انتقال دهند. آقای خیرخواه گفت
فعلا کار به شدت ادامه داره، کار بررسی میکنن، بعد از بررسی باز ببینیم که نحوه انتقال از اونا به چه شکل صورت میگیره. ما 270 نفر زندانی داریم، کل زندانی ها را انشاءالله انتقال میدیم به اون طرف.
در همین حال طبق اطلاع دپارتمنت اطلاعات وزارت خارجه تاجیکستان، اتباع تاجیکی در افغانستان جنایت صادر کرده و با حکم دادگاه های این کشور زندانی شده اند نیز به وطن آورده میشوند. دولت نظری سردار دپارتمنت اطلاعات وزارت خارجه تاجیکستان در این باره گفت:
میان جمهوری تاجیکستان و جمهوری اسلامی افغانستان یک حجت به امضا رسیده بود که موافق آن محبوسانی که در جمهوری تاجیکستان از حساب شهروندان افغانستان قرار دارند و همچنین محبوسانی که در قلمرو جمهوری اسلامی افغانستان از حساب شهروندان جمهوری تاجیکستان قرار دارند موافق این موافقه انتقال داده میشن به کشورهای خود تا آنکه در آنجا دوامی جزا را پس سر کنند. به این خاطر کارها علکی ادامه دارند.
طبق اطلاع یک منبع نزدیک به مقامات رسمی، در حال حاضر مسئله انتقال 8 سکنه تاجیکستان که در افغانستان جنایت صادر کرده و محکوم به زندان شده اند میان نهادهای ضربت دو کشور بررسی می شود. اما مسئله انتقال آنها در حال حل می شود که خود محکوم شدگان درخواست ادامه جزا در وطن را پیش گذارند. ضمناً شهروندان تاجیکستان بیشتر از دیگر کشورها در روسیه محکوم به زندان شده اند. مقامات رسمی در مورد شمار دقیق شهروندان تاجیک که در خارج از کشور محکوم به زندان شده اند معلومات نشر نمی کنند. اما بر پایه معلومات غیر رسمی شمار تاجیکان محکوم شده تنها در روسیه از 5000 بیشتر بوده است. قیوم یوسفوف یک تن از وکیلان دفاع می گوید یک مشکل اصلی در راه بازپس گرفتن شهروندان در خارج محکوم شده این است که در بیوجت کشور برای این کار مبلغ پیشبینی نشده است. از این رو این شهروندان بر اضافه آن که جهت انتقال خود به وطن رسما مراجعت می کنند همچنین مصرفات راه را باید بپردازند. به این دلیل که چنین شرایط را اکثریت آنها ندارند مهلت محکومیت را در خارج از وطن سپری می کنند. آقای یوسفوف گفت:
به سبب هایی که در بودجه دولتی مبلغ برای از دیگر دولت به تاجیکستان آوردن و من بعد در تاجیکستان ادای جزا نمودن آنها پیش بینی کردن نشده است، می توانند این نفران آورده نشوند. تجربه ها باز نشان می دهند که دولت های دیگر تلاش کرده شهروندان خودشان را از دیگر دولت ها طلب میکنند. طرف دیگری این مسئله آن است که شهروندان تاجیکستان که در حدود مملکت های دیگر گناهگار دانسته شدند خود هم مایل آمدن نمیکنند، به سبب آنکه در نشانات های آماری عاید داغ سودی داشتنشان، اخبار را پنهان داشتن و نخواستنشان که دسترسی عامه شود یا دسترسی مقامات های دخلدار شود، ممکن است آنها نخواهند که برگشته بیایند.
ولی از طرف دیگر برخی دیگر از محکوم شدگان تلاش میکنند که ادامه جزا را در وطن بگذرانند تا به این وسیله دیدار و ملاقات با پیوندان میسر شود. بر اضافه امکان پیدا میشود که در پی اجرای قانون عفو آنها به آزادی برایند و یا مهلت اجرای جزا کاهش یابد. این هم در حالی است که طبق اطلاع وزارت عدلیه تاجیکستان در سال گذشته در پی تطبیق قانون عفو 45 تن از اتباع خارجی از زندانهای تاجیکستان رها شده اند که در میان آنها 9 نفر شهروندان افغانستان می باشند. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
ادامه مذاکرات در مورد به وطن بازگردانیدن افغانهای محبوس در زندانهای تاجیکستان.
ضمن موضوع سرنوشت محبوسان افغانی زندانهای تاجیکستان چند ماه باز مورد توجه رادیوی افغانستانی آزاد قرار دارد و میتوان گفت که همکاران ما از این رادیو در تطبیق سازش میان حکومت‌های تاجیکستان و افغانستان آید به تبادل محبوس‌ها سهمی چشمگیر داشتند. ساعت پیش ما با ظریف نظر مسئولی برنامه آزادی و شنوندگانی رادیوی افغانستانی آزاد صحبت داشتیم و نخست از او سوال کردیم که سرنوشت محبوس های افغان بعد از برگشتنشان به افغانستان چی خواهد شد؟ آقای ظریف،
سرنوشت از اینها مثل سرنوشتشان در تاجیکستان خواهد بود، یعنی در زندان باید سپری بکنن. تنها چیزی که بر مفاد آنها یا به فایده آنها این است که آنها در تاجیکستان پایواز ندارن، یعنی کسی به ملاقاتشان نمی آید، اما در افغانستان آنها پایواز خواهند داشت، یعنی پدر مادر یا برادرشان میان ملاقات میکنن، هر هفته اونا را از آنها بازدید میکنن و احتیاجاتشان را رفع میکنن. در غیر آن صورت بین تاجیکستان و افغانستان قرارداد موجود است که کسانی که نظر به داستان یا محاکم تاجیکستان حکم دارد، اما حکم را باید سپری نماید.
خب و آقای ظریف، در رابطه با این موضوع بگوید که در دیگر کشورهای منطقه هم تعداد زیاد افغان ها محبوس هستند. خب در عراق است و در ایران است و در پاکستان است. آیا مقامات افغانستان، وزارت امور خارجه و دیگر مقامات از روی اطلاعی که شما دارید، آیا اونا برای بازگردانی آنها چطوری که از تاجیکستان تلاش کردند، همینطور تلاش، همینطور قراردادها دارند؟
بله، قسمی که شما یادآور شدید در تمام ممالک همسایه افغانستان تقریبا زندانی ها موجود است. مثلا در پاکستان هست، در ایران هست، در عراق هست. خب متاسفانه حکومت افغانستان در این مورد کوشش دارد، اما موافقانه نیست، جدی نیست آنقدر زیاد. به طور مثال در عراق تعداد زیاد از حاجیا به زیارت کربلا رفته بودند و بدون ویزه، چون دوران جنگ بود و اونا گرفتار می شوند و زندانی می شوند، هر کدام 5 سال 6 سال تا حال در اونجا هستند. و شنوندای عزیز ما حتی از زندانهای عراق به ما تلفن کردن و از ما خواهش کردن و ما این مسئله را با شخص وزیر خارجه افغانستان، یعنی آقای سپنتا وزیر سابق بگوییم، با آنها در میان گذاشتیم و اونها هیئت را درست کردن و فعلا کوشش دارن که بر آنها کمک بکنن، اما متاسفانه چون افغانستان در عراق سفارتخانه ندارد، این کار بسیار بطی پیش می رود.
فکر میکنم که بازگشتی شهروند محبوسای افغان بیشتر شد که به شرافت برنامه شما یعنی که صورت گرفته است. چند جمله بگوید که چگونه شروع شد این روند تلاش ها برای بازگردان محبوسای افغان از تاجیکستان؟
بله، به خاطر معلومات شما بگویم که ما یک برنامه داریم به نام آزادی و شنوندگان، تقریبا حالا 5 سال است که این برنامه فعال است و ما در تلفن، ما یک نوع تلفن اتومات در اختیار شنوندگان گذاشتیم و هر کس به اون شماره تلفن میکنه و شکایت خود میگویند. و ما برای اولین بار از زندان تاجیکستان این مسئله را شنیدیم، همچنان از زندان عراق. بعد این موضوع را که ما آگاه شدیم، باز تماس گرفتیم با زندان ها و مشکلات را یاد گرفتیم، یعنی آموختیم که مشکلاتشان چیست و بعدا این مشکلات را ما با مسئولین امور در داخل افغانستان، چی وزیر باشد، چی وزیر خارجه یا وزیر عدلیه یا کارکنان وزارتخانه ها، مسائل در میان گذاشتیم و تا حد توان کوشش می نماییم که به مشکلاتشان رسیدگی نماییم.
تشکر. صحبت داشتیم با ظریف نظر، مسئولی برنامه آزادی و شنوندگانی رادیوی افغانستانی آزاد، در رابطه با بازگردان محبوسان افغان از زندانهای تاجیکستان و دیگر کشورهای منطقه.
تاجیکان در جهان نو، در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
5 حرف او
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل کنید.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانا.
شما در امواج برنامه‌های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید و اکنون باز هم از مسائل تاجیکستان و در رابطه با محدودیت‌های انتقال نیروی برق.
و هرمگل باوری دارم که این خبر حتما خبری خوش خواهد بود.
بله سید قاسم، برای اکثر اهل کشور این خبر خیلی و خیلی هم خوش است. وزارت انرژی و صنعت تاجیکستان اعلام کرده است که شروع از 1 فوریه محدودیت انتقال نیروی برق به مناطق این کشور تا اندازه کاهش خواهد یافت. به نقطه بلندترین رسیدن میزان آب در آب انبار نارک در 19 سال اخیر، واردات نیروی برق از کشورهای همسایه و نظارت درست در تامین نیروی برق از سببهای بهبود شدن وضع انتقال نیروی برق به مناطق مختلف تاجیکستان عنوان شده است. با تفصیلات بیشتری این موضوع شما را همکارمون در شهر دوشنبه خورشید همدم آشنا میکند.
گل شیرعلی وزیر انرژیتیکا و صنعت تاجیکستان که روز جمعه در نشست با خبرنگاران صحبت میکرد، بهبود یافتن وضع تامین اهالی با نیروی برق در فصل تیرما و زمستان را از مهمترین دستاورد این ساحه عنوان کرد. با گفته وزیر انرژیتیکا و صنعت، تا ماه اپریل سال جاری در زمینه تامین کشور با نیروی برق مشکل پیش نخواهد آمد. این است که گل شیرعلی میگوید از اول ماه آینده محدودیت نیروی برق برای مناطق تاجیکستان تا اندازه کاهش و انتقال نیروی برق به منازل ساکنان باز چند ساعت دیگر افزایش خواهد یافت. و سبب اصلی این گونه اقدام را چنین شرح داد:
فقط در دوام از سال 1990 تا سال 2009 دو مرتبه بحر نورک در نقطه 910 متر با آب فرو کرده شد. از سال 90 تا 2009 ما یکم وقت به همین نقطه نرسیدیم. امروز 12-17 متر بحر نورق نظر به همین دوره سال گذشته بلند بود.
همکنون طبق اطلاع وزیر انرژیتیکا و صنعت بر علاوه شهرهای بزرگترین تاجیکستان نظیر دوشنبه، خوجند، کولاب، قرغان‌تپه، چکالوسک و قیراقوم که 24 ساعت با برق تامین هستند، بقیه نواحی در ولایت سوغ 9 ساعت و ناحیه های ولایت ختمان و تابه مرکز 8 ساعت در شبانه روز از نیروی برق برخوردار می باشند. این در حالی است که تاجیکستان در زمستان سال 2007 و 2008 با بحران شدید انرژی مواجه شده بود و ساکنان اکثر ناحیه های کشور از استفاده نیروی برق محروم شده بودند. حتی زمستان سال گذشته بیشتر ناحیه ها عمدتاً مردمی دهات تنها 3 تا 4 ساعت با برق تامین بودند. همکنون با آنکه در یک سال اخیر حدود 16 میلیارد کیلوواتساعت نیروی برق در آبانبارهای تاجیکستان تولید شده است، واردات بیش از 1,200,000,000 کیلوواتساعت نیروی برق از کشورهای همسایه نیز از دیگر سبب بهبود وضع انرژی ارزیابی می‌شود. طبق اطلاع وزیر انرژیتیکا و صنعت، حالا تاجیکستان در چهارچوب قراردادهای دو جانبه از ترکمنستان، ازبکستان، قرغیزستان و قزاقستان نیروی برق وارد می‌کند. با گفته گل شیرعلی، با سه ناحیه وادی زرافشان، عینی، پنجکن و مسچای کوهی در شمال تاجیکستان نیروی برق از ازبکستان وارد می‌شود. این در حالی است که سال گذشته خطی بلند شدت نیروی برق موسوم با جنوب شمال مورد بهره برداری قرار گرفت. اما وزیر انرژیتیکا و صنعت تاجیکستان به این نظر است که برای پیوستن این ناحیه ها با سیستم واحد انرژیتیکی کشور بنیاد دیگر خطهای انتقال برق داخلی ضرور است. در همین حال هرچند وضع تامین برق در تاجیکستان بهبود پیدا کرده است، اما آمارها همچنان از وجود تلفات نیروی برق درنگ می‌دهد. زیرا بر اساس گزارش رسمی هرچند تلفات نیروی برق در مقایسه با سال 2008 به مقدار 900 میلیون کیلوواتساعت کاهش یافته باشد، اما بیش از 13% را تشکیل داده است. مقامات میگویند در صورت ترمیم و بازسازی نیروگاه های نارق و قیراقوم و خطهای برق و زیرستگاه ها میزان تلف برق میتواند به مراتب کاهش پیدا کند. اما فیروز سعیدوف اقتصادشناس تاجیک بر این نظر است که در حیثه میزان تلفات سرقت نیروی برق نیز وجود دارد.
چی درجه که چند فایز آن را مثلا دزدی یا به پول استفاده میبرند این هم وجود دارد. اگر از 13 فایز ممکن 2-3 فایزش همه وجود دارد. تا اون درجه که ما سیستم جهانی برخونی سیستم حساب کتاب نکنیم، اگر همه وقت این خراجات زیاد میره. 13 فایز بسیار رقمی کلان است. لیکن سال آخر از شهر دوشنبه سیستم با قاعدگیری یا من شاچکوی که حاضر از طرف تشکیلات آمادگی و در شهر دوشنبه و من دزدنی برق چه کم شدگی سال پیشبرین نیه.
در همین حال بنا به اطلاع مسئولان وزارت انرژیتیکا و صنعت تاجیکستان، تنها در شهر دوشنبه 98,000 حسابکنک برقی نصب شده است. اما این مسئولان میگویند برای کاملا تجدید و بازسازی نیروگاه ها و خط ها و زیرستگاه های برقی که در دوران شوروی پیشین ساخته شده اند سرمایه بزرگ لازم است که تاجیکستان چنین توانی را ندارد. خورشید همدم، رادیوی آزادی، دوشنبه.
تصمیم وزارت انرژی و صنایع تاجیکستان برای باز هم کاهش دادن محدودیت های انتقال نیروی برق برای اهالی کشور.
شنوندگان ارجمند، این نشر مجله شامگاهی ما تقریبا نیست شد. حالا به خاطر فراغت شما یک پاره ترانه تقدیم می شود و سپس شما را با سرخط دیگر گزارش های برنامه آشنا خواهیم کرد.
میرا
سخنرانی بود از نگینه یمان خلوم در نشر جامستی مجله شامگاهی رادیوی آزادی. برای دیگر شنوندگان ارجمند خاطر رسان میکنیم که برنامه های ما رو همین لحظه ها شما میتوانید در امواج کوتاه در تلویزیون توسط ماهواره هدبورد و در شبکه جهانی اینترنت با نشانی های www.azadi.org و یا www.azadi.tg بشنوید. و اکنون توجه کنید به سرخطی باز چند مطلبی که در ادامه برنامه تقدیمتون میشود. ساختار در تئاتری به نام مایاکوفسکی در های این تئاتری معروف شهر دوشنبه برای تماشابینان کی باز خواهد شد؟
تلویزیون مشترک سه کشوری فارسی زبان کی به پخش برنامه‌های نو شروع می‌کند؟ فعلا به فعالیت آیا در تشکیل این شبکه تلویزیونی تا حال مانع باقی مانده است؟
و باز هم بحث زکام خوک در خوجند. مجله شامگاهی رادیوی آزادی است که مستقیما از شهرهای پراگا و دوشنبه پخش می شود. مسئولیت معرفی این نشر مجله را من سید قاسم قیامپور و همکارم حرمگل قادر بر دوش داریم. یادآور می شویم که امروز جمعه 22 ژانویه سال 2010 میلادی است. ساعت در شهر پراگا 5:33 دقیقه شام است و در شهر دوشنبه 9:33 دقیقه شب.
و مجله رو با یک خبری داغ دیگر از تاجیکستان ادامه می دهیم. بر اثر ساختار در تئاتر مایاکوفسکی واقع در خیابان رودکی شهر دوشنبه، بایگانی این تئاتر از قبیل سر و لباس صحنوی هنرمندان به کام آتش رفته است. گفته می شود آتش سوزی بر اثر با هم رسیدن نقل های برقی رخ داده، ضمناً رهبریت تئاتری سر داشتند که ساختار به بنای تئاتر خسارات زیاد نرسانیده است و آنها امکان دارند که به معمونیت تماشابینان را قبول کنند. و اما خود هنرمندان با ادامه فعالیت تئاتر در هفته های نزدیک شبهه میکنند. جزئیات بیشتر در این باره در گزارش خبرنگاری آزادی در دوشنبه سفرگل عالمی.
ده ها جامع و پیراهن و کفش و آرایشات صحنه که هنگام اجرای نمایشنامه در تئاتر روسی مایاکوفسکی پایتخت استفاده می شد در دل شب به کام آتش رفته نابود شدند. به گفته کارمندان تئاتر مایاکوفسکی ساختار ساعت 3:40 شب 21 به 22 ژانویه در انوار لباس های تئاتر به عمل آمده است. کارمندان تئاتر میگویند که اگر ماشین های ساختار خاموش کنی زود به جای حادثه می رسیدند، شاید یک قسم لباس و آرایشات صحنه حفظ می شد. سهراب میرزایف مدیر تئاتر مایاکوفسکی در صحبت با رادیوی آزادی گفت از بس که فعلا کارمندان مقامات انتظامی در تئاتر تفتیش شد میبرند، دادن معلومات را به خبرنگاران منع کردند. آقای میرزایف گفت همین گونه فرضیه هست که آتش سوزی حجره لباس های تئاتر در نتیجه به هم رسیدن سیم های برق گذر رخ داده است.
اکسپرتیز لابراتوری اومد های برق نه پیچکای نه وای خیلی سامندی هم از مکروی وای پرافیلاکتیک اگزان رو بودیم نه نگوزکا ممکن شده ولی وای اکسپرتیز بردان مکندیسانیره.
سرور تئاتر مایاکوفسکی افزود این ساختار در برنامه‌های تئاتر تأثیری نخواهد داشت.
با فعالیت تئاتر با کارهای جدی این ضرر نرسانده است. این ساختار ما 25 چهارمینی داریم، ساعت 3 کنسرت مرحمت تماشابینان بیاین. ما عمر فعالیت ما این دوام میتیم. یگونه هم که یک نمود کاستیمو که یک اسپکتاکل ما بودن ساختن.
اما چندی از هنرمندان ضرری آتش سوزی را در تئاتر اندک نمی شمارند. کارگردان تئاتر مزبور بهادر میرعلی بیکوف و هنرپیشه شادی صالحوف در صحبت با رادیوی آزادی گفتند وقتی لباس و آرایشات نابود شده است، این حتما به صحنه های نمایشنامه ها به تاثیر نخواهد بود. زیرا وقتی که لباس لازم برای اجرای نقش لازم نیست، چگونه می شود به صحنه برآمد؟
تمام کار مرده است، تمام رپورتاژ است، هر کلاس هم چیزی کلاسیکی روسی و خارجی و
تئاتر هم کاستیوم دارد و دکوراسیون اما استوکسیون نشده.
در حال حاضر دادستانی شهر دوشنبه و کارمندان وزارت امور داخله سبب های رخ دادن ساختار را آموخته ایستادند، زیرا بعضی از کارمندان تئاتر سبب اصلی آتش سوزی را تنها در رسیش سیم های ناقل نمیدانند. گفته می شود تئاتر دراموی به نام مایاکوفسکی همسال خود تئاتر در تاجیکستان بوده، هنوز سال 1929 بنیاد یافته است و نخستین تئاتر روسی در کشور می باشد. مورد های زیادی حادثه های ساختار را می شود نام برد که طی چند سال اخیر در دوشنبه پایتخت تاجیکستان به عمل آمده است. اواخر ماه دکبر سال 2007 آتش سوزی بزرگترین در بنای دانشگاه دولتی تیبی به عمل آمد که کلان بنای دانشگاه را تخریب کرد. مثال دیگر آتش سوزی در طرفخانه ارگیلی واقع در یکی از محله های اطراف دوشنبه است که چند قبل رخ داد و ماهی گذشته در بنای مرکز استراتژی تاجیکستان چنین یک سوختار به عمل آمد. در پی یک سوختار شدیدی که ماهی ینوری سال 2006 در پرورشگاه کودکان معیوب واقع در خیابان شفچنکای شهر دوشنبه به عمل آمد، 13 کودک معلول کشته شدند. طی 3-4 سال اخیر چنین آتش سوزی ها در بازارهای کلانترین دوشنبه، بازار کاروان و بازار شاه منصور رخ داد که خسارات زیاد مالی را به دنبال داشتند. سفرگل عالمی، رادیوی آزادی، دوشنبه.
آتش سوزی در تئاتر دولتی درامایی با نام مایاکوفسکی شهر دوشنبه که بر اثر آن بایگانی این تئاتر و سر و لباس صحنوی هنرمندان به کامی آتش رفته است.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید. پشیمان نمی شوید.
شما در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. چند سال باز سه کشوری فارسی زبان، افغانستان، تاجیکستان و ایران هم تلاش دارند که پخش برنامه های تلویزیونی مشترک را برقرار بمانند. این سازش هنوز سال 2007 هنگامی سفر رؤسای جمهوری های افغانستان و ایران به شهر دوشنبه و ملاقات آنها با رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان حاصل شده بود و قرار بود که تلویزیون مشترک سال 2008 به فعالیت شروع کند.
ولی با سبب های نامعلوم فعالیتی هم به تاخیر افتاد و قبلا بعدی تشبوسی چنین اقدام تحلیلگران به این نظر بودن که در صورت فرق در سیاست های این سه کشور پس چگونه برنامه های این تلویزیون در فضای همدیگر پخش می شوند. ماه مارس سال 2009 سفیر ایران علی اصغری شیردوست در تاجیکستان ضمن یک نشستی خبری به خبرنگاران گفته بود که قرار است که نوروز سال 2010 یعنی یک ماه پس تلویزیون مشترک فعالیت خیش را آغاز کند و دیپلمات ایران تاکید کرد که جانب ایران عهده‌داری های خیش را در بخش تاسیس تلویزیون مشترک اجرا کرده است. چند روز پیش راهبران کمیته تلویزیون و رادیو نزد حکومت تاجیکستان نیز اطلاع دادند که تمام کارهای آمادگی جهت تاسیس تلویزیون مشترک انجام شده است و اما پس چرا تا هنوز از پخش برنامه‌های این تلویزیون مشترک فارسی زبان درگ نیست؟ در صحبت با عبدالرحمن عبدمنانوف معاون رئیس کمیته تلویزیون و رادیو تاجیکستان نخست از او پرسیدیم که الان آمادگی‌ها برای پخش برنامه‌ها در کدام سطح قرار دارند؟
تاسیس تلویزیون مشترک سه کشور باید گفت که از ماه دکبر سال 2008 سپاری شده است با ما، اینچنین با وزارت کارهای خارجی، با کارمندان و شعبه مخصوصی اون وزارت و متصدی نماینده وکالتدار از جانب تاجیکستان مشاور دولتی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان فتویف سید مراد صمدویچ هستند. هر چه که با عهده ما عهده کمیته تلویزیون و رادیو واگذار شده بود از جانب نماینده وکالتدار جمهوری تاجیکستان ما اجرا کردیم. یعنی ما لایحه آیین نامه، لایحه جدول بست‌های کاری، لایحه خرج نامه بست‌های این جدول، اینچنین رویخط تجهیزات تکنیکی لازم به این تلویزیون را با نرخ نامش و توسط نماینده وکالتدار به جانب های ایران و افغانستان رساندیم در نیمه اول سال 2009.
و خوب استاد، این سه جمهوری از لحاظ موقع سیاسیشون مثلا افغانستان و تاجیکستان به غرب شریک هستند و ایران برعکس در حالت دیگر با آمریکا قرار دارد، پس تا کجا میتوانند بخش خبری و اطلاعاتی برنامه های خود را طور تهیه کنند که برای همین سه جمهوری سازگار باشد؟
امروز کمیته بنای این تلویزیون را آماده کرده است، جای کار، استودیو ها و من بنا به تمام بینای ضروری آماده است. ولی متاسفانه از جانب ایران و افغانستان ما یکان اقدام عملی تا امروز احساس نکردیم. گفتشونی تا ادامه دارند ولی اقدام عملی تا امروز نشده. عموما جرایان تأسیس در همین حالت است.
تاجیکستان یک کشوری باز و دنیاوی بوده، میتواند در نوارهای تلویزیون همه گونه سبت ها رو پخش کند. منظور برنده های اون با لباس اروپایی در نوار حاضر می شوند. در حالی که ایران افغانستان به عنوان جمهوری های اسلامی مقررات شدید خود را از نظر سر و لباس در تلویزیون رعایت می کنند.
این جزئیاتش هنوز مصلحت نشده است و شاید در سطح های دیگر مصلحت شود. این صفت برنامه ها، ترکیب برنامه ها، ساختار برنامه ها، نوبت و نمیدونم وقتی افیر و این چیزها بعد تاسیس تلویزیون مصلحت می شود.
خلاصه با نظر داشت این گونه تفاوت ها تا کجا فعالیت چونین یک تلویزیون مشترک اصلا امکان پذیر است و تا کجا می شود مثلا تقاضاهای مشترک این سه جمهوری را هنگام تهیه و پخش برنامه های اطلاعاتی و اقتصادی و سیاسی که شما یادآور شدید برآورده سازد؟
طور شود که مثلا با یک فرصتی معین اگر فرض کردیم وقتی فیر 12 ساعت باشد بس یک کشور ممکن برابر 4 ساعتی تقسیم شود و در این 4 ساعتی که ما برنامه آماده میکنیم کوشش میکنیم که برنامه های باشند برای هر سی جانب قابل قبول اونا هم همچنین.
تشکر عبدالرحمن عبدالمنانوف معاون رئیس کمیته تلویزیون و رادیو نزد حکومت تاجیکستان بود که با همکار ما حرمگل قادر درباره سبب های به تاخیر افتادن پخش برنامه های تلویزیونی مشترک سه کشور فارسی زبان تاجیکستان، ایران و افغانستان صحبت میکرد. و اکنون ما نوروز را انتظار خواهیم شد زیرا طبق اطلاعی مقامات تاجیکستان و طوری در این صحبت هم اشاره شد پخش برنامه های تلویزیونی مشترک سه کشور فارسی زبان محض روزهای نوروز شروع خواهد شد.
اگر حرف برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
شنونده عزیز، برنامه های رادیوی آزادی ادامه دارد و اکنون از مناطق تاجیکستان. مرکز بهداشت و واگیرشناسی ولایت سوغ میگوید در روزهای نزدیک واکسین ضد بیماری زکام خوگ را دسترس خواهد کرد. با گفته طبیبان این مرکز تا کنون بیماری زکام نو در ولایت سوغ آشکار نشده است، ولی احتمال گسترش این بیماری وجود دارد و این در حالی است که در ولایت سوغ تشخیصگاه این بیماری وجود ندارد. ولی با گفته مقامات مرکزی بهداشت دارووار علیه بیماری زکام نو را به مقدار محدود هم باشد فعلا دسترس کردن. جزئیات بیشتر این موضوع در گزارش همکارمون معصوم محمد رجب از شهر خوجند.
مرکز بهداشت و واگیرشناسی ولایت سوغد نمونه خونی 70 بیماری زوکام را برای تشخیص به دوشنبه فرستاده، ولی در آنها بیماری زوکام خوک آشکار نشده است. ماه قبل یک زنی حامله سوغدی از بیماری زوکام در شعبه احیای بیمارخانه ولایتی وفات کرد، اما طبیبان گفتند که تشخیص نهایی گرفتار بیماری زوکام خوک بودنی وی را آشکار نکرده است. این در حال است که وزارت تندرستی تاجیکستان اخیراً از ثبت نام 19 نفر بیماری H1N1 یا زوکام خوک شهروندان این کشور و خارجی در دوشنبه خبر داد. ولایت سوغد چون دیگر مناطق تاجیکستان تشخیصگاه زوکام خوک ندارد و نمونه خون مریضان برای تشخیص نهایی به دوشنبه پایتخت از آنجا به خارج فرستاده می شود. نصیب کراموف، معاون سردار مرکز بهداشت و واگیرشناسی ولایت سوغد گفت روزهای نزدیک واکسین ضد زوکام خوک را دسترس خواهند کرد.
نزدیک به همش دسترس شود. آبش 10% اهالی را سبکتاب کرده.
نصیب کراموف، معاون سردار مرکز بهداشت و واگیرشناسی ولایت سوخت صحبت نکرد. این در حال است که وزارت تندرستی تاجیکستان اخیراً گفت هنوز واکسین ضد زوکام خوک را دسترس نکرده است و انتظار می رود به نزدیکی از جانب سازمان جهانی بهداشت 70,000 عدد چنین واکسین به تاجیکستان وارد گردد. با گفته مقامات وزارت تندرستی تا حال حاضر در تاجیکستان 19 نفر بیماری زکام خوک ثبت نام شده است و تعداد عمده آنها را افراد خارجی تشکیل می‌دهند که به دوشنبه پایتخت وارد شده‌اند. سلامتی بیماران تحت نظارت پزشکان رو به بهبود نهاده است. مقامات مرکز بهداشت و واگیرشناسی سعود میگویند از آن که شمال تاجیکستان با دو کشور همسایه قرغیزستان و ازبکستان مرز مشترک دارد و آمد و رفت شهروندان به قلمرو کشورهای همدیگر زیاد صورت میگیرد، احتمال بروز بیماری زکام نو در این منطقه نظر به مناطق دیگر تاجیکستان بیشتر به نظر میرسد. همچنین از نگاه طبیبان احتمال آمدن زکام خوک با مسافران قطارو و طیاره ها از کشورهای دیگر نیز وجود دارد. عبدالخالق دولتشایف سردار مرکز بهداشت و واگیرشناسی سغد میگوید در صورت بروز چنین بیماری داروهای علیه آن در دسترس طبیبان قرار دارد.
اگر شود حاضر ما برای 200 نفر آدم داروی تمامتیش از حساب مبلغ‌های مجلس ارگانیزاسیا جدا کردگان و 200 نفر آدم در خود ویلایت در سکلد من همون دارو حاضر استوده است. اگر ما بود و یکم کس گرفتار همین کسر شود
عبدالخالق دولتشایف سردار مرکز بهداشت و واگیرشناسی سوخت صحبت نکرد. با گفته وی در بیمارستان های ولایت جایهای علاهیده برای بیماران زکام خوک با داروار و دیگر تجهیزات آماده کرده شده است. در میدان هوایی و ایستگاه های راه آهن نقطه های معاینه برای تشخیص افراد گمانبر و بیماری زکام نو باز است. بیماران گرفتار زکام در بیمارخانه سرایتی خوجند مورد تشخیص قرار داده می شوند. بجز این ساکنان خصوصا خوانندگان مکتب های میانه و عالی و کارمندان خدمت عموم و بستن نقاب ها از سوی مقامات تشویق می شوند. این مهمترین تدبیر است که مقامات سغد در مقابله با زکام خوک روی دست گرفته است ولی کم کسان به آن رعایت می کنند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
گزارش با درباره تلاش های مقامات بهداشتی ولایت سغد برای دریافت واکسین ضد مریضی زکام خوک.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
بله، www.ozodi.org این نشانی سامانه اینترنتی بخش تاجیکی رادیوی آزادی است. و اکنون شنوندگان ارجمند بیایید از همکارمان در شهر دوشنبه همایون شهریار بشنویم که امروز خوانندگان سامانه اینترنتی رادیوی آزادی درباره یک موضوع میدان بحث چی نظر و اندیشه و پیشنهادها دارند.
موضوع میدان بحث رادیو آزادی شرطنامه نکاح است. از خوانندگان تورنگار پرسیدیم که به شرطنامه نکاح چی نگاه دارند. از دبی نوشتند جوانان خودشون شرایط زنگیری ندارند، در شهرهای بیگانه کار میکنند تا که زنگیرند و این شرطنامه نکاح یک درد سر زیادتی برایشون میباشد. به عقیده مدینه از دوشنبه شرطنامه نکاح ضرور است و او فکر میکند که ذره هم باشد برای حقوق زنها را حمایت کردن کمک میرساند. کریم از کلوب نوشته است چون شرطنامه در کار نیست، چون که باز حقوق زنان زیادی را که شوهر دارند و فاحشگی میکنند بیشتر میکند. کریم یک مثال آورده است که مرد به روسیه یک ماه پیش سفر کرده است. از روزی که او نیست همه روزه مهمان های شب است، در نزد زن او از ساعت 12 شب زیاد شدن گرفتند. برادران شوهر این زن را با یکی از چنین مردان در بالای بستر خواب قپیدند. لیک این زن کارش ما نباشد، این مرد برای قرض آمده بود میگفته است. وقتی شوهر این زن از روسیه با خواهش برادرانش برگشته است و این زن را طلاق داده است، این زن میخواهد که نصف خانه شوهرش را هم اکنون با خود گیرد. کریم پرسیده است که مگر این از روی عدالت است؟ عبدالرحمن از راغو نوشته است هنگامی جاری شدن چنین یک قانون میتواند مسئولیت را برای اون مردانی که زن را هیچ احترام نمیکنند بیشتر کند. امروز بعضی مردان به روسیه سفر میکنند و 5 سال و 10 سال بدرک گم میشوند و زن میگیرند، ولی این زنهای بیچاره چی کار کنند؟ گفته است عبدالرحمن. آخر اینها هم انسانند، نفس دارند. با اندیشه عبدالرحمن این قانون میتواند تا جای صف فاحشه ها را کم کند، لیک چیز دیگر را باید فراموش نکرد که زن ها از این قانون سوء استفاده نکنند، یعنی با هر بهانه گریبان شوهر را نگیرند و آنها را به طلاق دهی طلب نکنند. سلام از فنلاند نوشته است شرطنامه نکاح حتمی است و باید با قانون‌های شهروندی موافق باشد. این قرارداد طرف‌ها را باید وظیفه‌دار کند، نه اینکه در نزد وجدان بلکه در نزد قانون نیز جوابگر باشند. سبب آن است که وقت‌های آخر جوانان ما جوابگری خود را در آیله خوب نمی‌دانند و قانون‌های شریعت را نیز در نزد آیله رعایت نمی‌کنند که عاقبت آن به ویرانشوی آیله سبب می‌شود. گفته است سلام قربان از دوشنبه نوشته است برای اون ایده از مردان سبوکندش که هر لحظه از زندگی رو به طلاق می آورند هیچ فایده ندارد، چون که شخصان سبوکندش یا همون مردان که نسنجیده زنانشان رو طلاق می دهند و آینده فرزندان خود رو اصلا نمی اندشند، این قانون نیز تأثیر نخواهد داشت. گفته است قربان و علاوه کرده است که منظورش طلاقهای نیست که بیچاره مردان با خیرت و مسلمان به خاطر خدای و دین خدا مجبور به طلاق همسران نافرمان می شوند. قربان گفته است او فکر میکند قبل از اینکه قانون جاری نماییم بهتر است موافق ارزش ها و آداب اسلامی و ملی همون در سطح وسیع جامعه برنامه ها را اجرا کنیم. نوشته کامران امید از اسفره رو میخونم. هر کاری که انجام داده میشود به فکر من دو طرف دارد، این هم باشد نیک و بد. ما باید طرف نیکش رو بیشتر انکشاف دهیم و طرف بدش رو تا قدر امکان محو سازیم. شرطنامه عقد نکاح یا مهر در حقوق مسلمانان نیز وجود دارد و اگر دولت این رو رسما اعتراف کند به فکر بنده نوران الان نور میشود. اگر به جامعه امروزه نظر افکنیم میبینیم که بسیار مردم در وقت طلاق گفتن حتی لحظه فکر نمیکنند که آنها با این رفتار خیش زن رو سرابون و فرزندان را سرسون و سرگردان میکنن و خود را با غم و اندوه گرفتار. حالا که بزرگان ما تاکید کردن و همیشه تاکید میکنن که اول اندیشه بعد گفتار.
تشکر همکاری ما همایون شهریار بود که نظر و ارزیابی های خوانندگان سامانه اینترنتی رادیوی آزادی را درباره یک مطلبی میدان بحث بازگویی میکرد. و شنوندگان ارجمند ما همیشه انتظار نظر و اندیشه و پیشنهادهای شما با مطالب برنامه و سامانه بخشی تاجیکی رادیوی آزادی ایم.
و اگر شاهد حادثه عجیبی شدید یا منظره و یا رفتار شما را به حیرت آورد و یا از بی‌عدالتی احساس ناراحتی میکنید و این همه را میخواهید در شکل عکس، ویدیو، صدا، متن یا کاریکاتورا به خوانندگان پیشکش کنید، پس بدانید که صفحه گزارش خوانندگان برای شماست و همچنین اگر میخواهید که مواد فرستاده دیگر خوانندگان را ببینید، بخونید و بشنوید، به صفحه خبرنگاری مردمی مهمان شوید.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودکی کوردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خوریه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید با کسی یا با جمعیت پیام ویدیویی رسانید؟
مشکلی را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند؟
صفحه نوی ما خبرنگاری مردمی در اختیار آنهایی است که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگاری مردمی
صفحه نوی سامونه آزادی نقطه org یا آزادی نقطه cg.
خبرنگاری مردمی طرح نوی بخش تاجیکی رادیوی آزادی. و اکنون شنوندگان ارجمند نوگونی ها از میدان و تالارهای ورزش. همکار ما نرزالله لطیف درباره شرکت پهلوانان تاجیک در یک مسابقه بین المللی اوید با گوشتین یونان و رومی در شهر بخارا برای شما گزارش میدهد.
ورزشکاران جوانی تاجیک در مسابقه بین المللی اوید با گوشتی فرنگی یا یونانی و رومی به خاطر پهلوانی معروف عباس شادیف، سابق قهرمان اتحاد شوروی و اروپا، در شهر بخارای ازبکستان 3 مدال طلا و 3 نشان نقره به دست آوردند. عبدالرزاق عالموف، مربی دسته منتخبی گوشتی تاجیکستان، به رادیوی آزادی گفت در این مسابقه عنعنوی بیش از 150 گوشتیگیر جوان از کشورهای آسیای مرکزی از جمله 30 نفر از تاجیکستان شرکت کردند. گوشتگیران جوانی تاجیک بختاور کریم خان در وزن 42 کیلو، بختاور عمرف در وزن 63 کیلو و اکمل شهرجابف در وزن 76 کیلو جایهای اول را کسب نموده با مدال‌های طلا سرفراز گشتند. سه نفری دیگر خیردین محکمف در وزن 46 کیلو، فرقت خالف در وزن 85 کیلو و دلیر رحیمزاده در وزن 100 کیلو صاحب مدال‌های نقره شدند. عبدالرزاق عالموف، مربی دسته منتخبی گوشتی تاجیکستان، افزود
آن نفرانی که سزاوار جای اول شدند آنها با دسته یک کچین یعنی که منتخب جمهوری تاجیکستان شامل شدند و طول یک سال آنها میتونند که در مسابقه بیرون از جمهوری در مسابقه بین‌المللی اشتراک نمایند.
با گفته ی مربی عبدالرزاق علیموف، اوایل ماه می در شهر تاشکند سبقت انتخابی برای به دست آوردن راحت ها به با اولین بازی های المپی نورسان برگزار می شود. واقعا به اطلاع کمیته ملی المپی تاجیکستان در همین حال چهار ورزشکاری تاجیک، مشتزن مهراج الدین کریموف، گرس انداز سهراب خوجایف، کمانور کریستینا زینی دینوا و تایکواندوچی بنفشه سیدعلیوا صاحبان راحت ها به نخستین بازی های المپی نورسان گردیدند. این بازی ها از 15 تا 27 اوگوست سال جاری با شرکت 4000 ورزشکاری سینشان از 14 تا 18 ساله اوید به 29 نوع ورزش در سنگاپور برگزار خواهند شد. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نوگانی های ورزش را با هم شنیدیم و اینجا شنوندگان ارجمند مجله شامگاهی رادیوی آزادی پایان می‌یابد.
سپاس فراوان که تا این لحظه با برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی بودید. خاطررسان میکنیم که برنامه های بامدادی ما ساعت 6 صبح به وقت دوشنبه شروع میشود.
من سید قاسم قیامپور و همکارم حرمگل قادر برایتون روز و روزگار خوش میخواهیم و خدا نگهبان شما.
تو پیداست اون سوی شیشه در قسمندو.